صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان، هفتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیز، طالبان حق و راستی، محبت و شادی خدا با شما باشد. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده شنیدن کلام خدا یکتا باشید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که در برنامه این ساعت با شما باشم و از کلام خداوند آیات را براتون بخونم. اگر کلام خدا یکتا رو در اختیار دارید، ازتون دعوت میکنم که آن را به هفتمین قسمت از انجیل مقدس، یعنی رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس بکشایید تا از فصل 11 و از آیه 17 دنباله تعلیمات انجیل مقدس را پیرامون مسائل اجتماعی و روحانی با یکدیگر پیگیری کنیم. باید بگویم که رسالات رسولان عیسی مسیح در حقیقت تفسیر تعلیمات و اوامر عیسی مسیح محسوب می شوند. رسالات رسولان عیسی مسیح در واقع تفسیر تعلیمات و اوامر عیسی مسیح هستند. در 16 آیه اول این فصل حضرت پولس درباره طرز لباس پوشیدن، یا بهتر بگویم پوشش زن، آن هم در مراسم‌های مذهبی و اجتماعات، دستوراتی رو برای کلیسا تشریح می‌کنه. و حالا از آیه 17 الی 34، یعنی تا آخر فصل 11، او درباره مهمترین و مقدسترین و اسرار آمیزترین عبادت در مسیحیت، یعنی عشای ربانی یا شام مقدس که یادآور فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب می باشد و خود عیسی مسیح در شام آخرش با رسولانش امر به برگزاریان نموده است می کند. متاسفانه این مراسم بسیار مهم و روحانی و مذهبی در مسیحیت سبب سوء تفاهم زیادی مخصوصا در میان غیر مسیحیان شده است و اتفاقا در کشور ما نیز خیلی از رهبران غیر مسیحی بر اثر عدم درک و اهمیت این رسم مقدس و بر اثر ندانستن معنی این مراسم بسیار گرامی، کتاب‌هایی نوشتند که در حقیقت توهین به عیسی مسیح مقدس می باشه و همچنین توهین به مسیحیت و سبب گمراهی مردم نیز در این مورد گردیده است. و حالا دوستان، دعای من این است که شما به این امر توجه خاصی مبذول داشته تا به وسیله این برنامه و آیاتی که رسول خداوند برای ما بازگو می کند، شما نیز همانند ما به راز عمیق و اهمیت و آسمانی این مراسم پرارزش، این رسم مقدس در مسیحیت، یعنی عشای ربانی، پی ببرید. و خدا کند که شما به جای اینکه طالب انتقاد باشید، در این ساعت خود را خالی کنید و از خداوند طلب کنید که به شما بصیرت روحانی بده تا با دید روحانی و ربانی به راز مقدس و سر عظیمی که در اشیاء ربانی است پی ببرید. زیرا مطابق آیات این فصل متوجه می شویم که بر اثر عدم درک معنی اشیاء ربانی و بر اثر توهین به این رسم مقدس، نه فقط بلا و مرض نصیب خیلی ها شده، بلکه حتی مرگ نیز گریبانگیر گروهی شده و این نشان می دهد که چقدر ما باید در مورد درک آن و نحوه برگزاری آن توجه خاصی بنماییم. لطفاً به آیات توجه فرمایید. رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 11 از آیه 17. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. حضرت پولس می گوید: لیکن چون این حکم را به شما می کنم، شما را تحسین نمی کنم، زیرا که شما نه از برای بهتری بلکه برای بدتری جمع می شوید. زیرا اولا هنگام که شما در کلیسا جمع می شوید، می شنوم که در میان شما شقاق ها روی می دهد و قدری از آن را باور می کنم، از آن جهت که لازم است در میان شما بدعت ها نیز باشه تا که مقبولان از شما ظاهر گردن. پس چون شما در یک جا جمع می شوید، ممکن نیست که شام خداوند خورده شود. ببینید دوستان، حضرت پولس در این آیات رو به مسیحیان قرنتوس می کنه و آنها را به خاطر عدم رعایت احترام و روح خضوع مورد نکوهش قرار می دهد. در آیه 17 می گوید: لازم است درباره موضوعی که شنیدم که در میان شما رسوم شده صحبت کنه. و آن رفتاری است که شایسته یک مسیحی نمی باشد. چرا؟ زیرا به من اطلاع دادند که وقتی شما برای اشیاء مقدس یا سفره خداوند جمع می شوید، طرز رفتارتان طوریه که نه فقط از این گرده هم آیی فیضی نمی برید و از الطاف خداوند خود را محروم می کنید، بلکه ضرر هم می کنید. یعنی جمع نشدنتون بهتره تا اینکه دور هم جمع بشید و این مراسم را به جا بیاورید و بلا و بدبختی رو نصیب خودتون کنید. معنی آیه 18 اینه که مدتی است که همه درباره جر و بحث هایی که بین شما، آن هم در سر سفره اشیاء مقدس ربانی در میگیرد، حرف میزنند که چگونه این جر و بحث ها عامل دو دستگی شده و نه اتحاد، در حالی که سفره اشیاء مقدس اتحاد و یگانگی را میآورد. و در آیه 19 میگوید که فکر میکنید شما که از این جر و بحث ها بهره میگیرید، فکر میکنید که این جر و بحث ها مفید و خوبه؟ شاید، چون به هر حال حق به حقدار میرسه، شاید شما اینطور فکر کنید، ولی اینطور نیست ای عزیزان. پولس میگه چون با این نوع بحث های بیجاتون وقتی دور هم برای اشیاء ربانی یا شام مقدس جمع میشوید، در حقیقت دیگر این مراسم یا این شام دیگه شام مقدس محسوب نمیشه، بلکه شام خودتونه. و از آیه 21 تا 23 علت گفتارش را بازگو میکنه. میفرماید: زیرا در وقت خوردن هر کس شام خود را پیشتر میگیرد و یکی گرسنه و دیگری مست میشود. مگر خانه ها برای خوردن و آشامیدن ندارید؟ یا کلیسای خدا را تحقیر مینمایید و آنانی را که ندارند شرمنده میسازید؟ به شما چه بگویم؟ آیا در این امر شما را تحسین نمایم؟ البته که تحسین نمی کنم. ببینید دوستان، دلیل این که پولس می فرماید که مسیحیان شهر قرنتوس شام اشیاء ربانی رو بی حرمت ساختن، آیاتی بود که خدمتتون خواندم. و معنیش اینه که آنان با حرص و طمع همه خوراکا را لب می خوردن و برای دیگری چیزی باقی نمی گذاشتن. پس به یکی خوراک کافی نمی رسید، سرد و گرسنه میموند، در حالی که دیگری اینقدر پرخوری کرده بود که از پرخوری مست شده بود. پولس میگه آیا این عملتون درسته؟ آیا درسته که فقط به فکر خودتون و شکم خودتون باشید؟ مگر انصاف ندارید که به فکر دیگران هم باشید؟ مگر نمیتوانید خوراکتون رو در منزل بخورید تا عمل شما باعث بی‌حرمتی کلیسا و خجالت فقرا نشود؟ مخصوصا آنانی که نمیتوانن با خودشون غذا بیاورن چون ندارن. پولس میگه عملی که دارید انجام میدید شایسته نیست. نمیتونیم اون رو تقدیر کنیم. برعکس باعث خجالت و شرم میباشه. و سپس پولس به آنها درس میده و و یا بهتر بگم آنان را یادآور میشه که چرا عیسی مسیح اشیاء ربانی را به وجود آورد، چرا عیسی مسیح در شام آخر پیاله و نان را میگیره و برکت میده، و اینکه عیسی مسیح در آن شام آخر با رسولانش یا در آن اشیاء ربانی چه کرد و چه گفت، و اینکه مقصود و هدف از اشیاء ربانی چه باید باشد. که چون شامل آیه 23 الی آخر فصل، اجازه میخوام ابتدا آیات را براتون بخونم و سپس در مورد معنی اشیاء ربانی و مقصود این آیات بسیار مهم توضیحاتی خدمتتون عرض کنم تا شما نیز به معنی اشیاء ربانی پی ببرید. حضرت پولس میگوید زیرا من از خداوند یافتم آنچه به شما سپردم، یعنی آنچه که من پولس در مورد اشیاء ربانی به شما گفتم و به شما تعلیم دادم مستقیماً از جانب خدا دریافت کردم. خود خداوند آن را به من فرموده است. و سپس شروع به توضیح دادن آن می‌کند. می‌گوید که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردن نان را گرفت و شکر نمود، پاره کرد و گفت بگیرید و بخورید، این است بدن من که برای شما پاره می‌شود، این را به یادگاری من به جا آورید. در شبی که عیسی را تسلیم کردند او نان را گرفت و شکر نمود، پاره کرد و گفت، دقت کنید دوستان، بگیرید و بخورید، این است بدن من که برای شما پاره می شود، این را به یادگاری من به جا بیاورید. و همچنین پیاله را بعد از شام گرفت و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من، هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید، زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامی که باز آید. پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طور از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد، زیرا هر که میخورد و هر که مینوشد فتوای خود را میخورد و مینوشد، اگر بدن خداوند را تمیز نمیدهد. از این سبب است که بسیاری از شما مریض و ضعیفید و بسیاری خوابیده اید. دوستان عزیز، حضرت پولس نحوه برگزاری این مراسم بسیار مذهبی و مقدس را برای ما آنطور که عیسی مسیح انجام داده است در این آیات تشریح میکنه. همونطور که ملاحظه کردیم اشیاء ربانی از دو بخش تشکیل گردیده است. بخش اول در حقیقت مقدمه است که برای آماده شدن، آن هم آماده شدن برای جهت بخش دومه که شامل اعتراف و نگاه کردن به درون خودخواهانه خودمون و اعتراف کردن به کوتاهی ها و خطاهایی که مرتکب شده ای می باشد. در این زمان و در این لحظه، یعنی در مراسم اشیاء ربانی، جایی نیست که بخوایم خود را تبرئه کنیم، زیرا در حضور قدوس خدا می ایستیم، نور خدا را می بینیم که تمام عیب ها و خطاهای آشکار و نهان ما را بر روی ما آشکار می کنه، برامون آشکار می کنه و قادریم آنها را ببینیم. در اینجا زمانی است که ما باید به گناهان خود اعتراف کنیم. و بخش دوم که قسمت اصلی اشیاء ربانی محسوب می شود، در واقع تکرار عملی است که خود عیسی مسیح در آخرین شامی که با حواریون خود قبل از مصلوب شدنش صرف کرده انجام می دهیم. و همان وقت سفارش کرد که پیروان او در مواقعی که گرد هم جمع می شوند آن را انجام بدهند، و همانطور که می بینیم کلیسای قرنتوس نیز این کار را می کردند. دوستان عزیز، عیسی مسیح در شام آخرش با رسولان خود یا در آیین اشیاء ربانی چهار عمل جداگانه انجام داد که در این آیات نیز ذکر شده و تا به امروز جزء لاینفک مراسم اشیاء مقدس ربانی می باشد و بدون آنها این مراسم مقدس هرگز انجام نمی گیرد. این چهار عمل عبارتند از گرفتن نان و پیاله، دوم شکر کردن، سوم پاره کردن یا تکه نمودن یا شکستن نان، و چهارم دادن آن به رسولان. هر کدام از این چهار عمل دارای معانی ویژه‌ای است که اکنون به طور اختصار به معنی آن می‌پردازیم، به این امید که شما معنی اشیاء ربانی رو بهتر درک کنید. اول گرفتن. می فرماید عیسی مسیح نان را گرفت و به شاگردان داد و گفت این است بدن من که در راه شما کشته می شود. در اشعای ربانی نان سمبول و نشان بدن عیسی مسیح است که در راه ما انسانهای گناهکار فدا می شود تا کفاری گناهان ما را بپردازد. در راه ما و یا بهتر بگویم بر اثر گناهان ما از بین میره، خورد میشه. چرا؟ چون بار گناهان ما انقدر سنگین است که بر بدن مسیح میفتد. او آن را از دوش ما برمیدارد و بر دوش خود مینهد و بدین وسیله جان میدهد. نان عادی ترین غذای روزانه بشر است که با همکاری خالق و مخلوق حاصل میشود. مسیح چیز ساختگی و خارق‌العاده‌ای به کار نبرد تا مراسم عشای ربانی را به جا بیاورد، بلکه از نان استفاده می کند. چیزی بسیار ساده و حیاتی. بذر گندم هدیه خداوند است که به دست آدمی کاشته می شود و با زحمت کشاورز سبز می شه، خوشه می آورد و خورد می شه و به کمک آتش به نان مبدل می گردد. نه فقط او نان رو میگیره، بلکه میفرماید که او پیاله را نیز گرفت. شراب عصیره انگور است که در حقیقت خون تاک نیز محسوب میشود و مسیح گفته بود که من تاک حقیقی هستم. جالب اینجاست که شراب همیشه سمبل خون بوده است و غالب شاعران ایرانی نیز شراب را یا عصیره یا شهد انگور را خون تاک نامیدن، از جمله آقای نادر نادرپور، شاعر معاصر بسیار معروف کشورمون، در شعر بسیار معروف خود که عنوانش انگور است، شهد انگور را خون نامیده و میگوید کجاست این آبی که در هر دانه شیرین انگور است؟ کجا شهد است؟ این خون است. کجاست این آبی که در هر دانه شیرین انگور است؟ کجا شهد است؟ این خون است. راستی چرا مسیح به وسیله صرف شام این آیین مقدس را به شاگردانش می دهد؟ دلیل آن آشکاره. دلیل آن اینه که صرف غذا معمولی ترین وسیله مشارکت و دوستی و یگانگی می باشد و او می خواهد از رهگذر آن پیروانش یگانگی خود را با او و با روش های او و با یکدیگر احساس کنند. زیرا در این مراسم در حقیقت مسیح می فرماید ملاحظه کنید بدن من مانند این نان است که برای شما خورد و شکسته و پاره میشه و خون من مانند عصیره انگور است که برای شما ریخته میشود و من خود را از روی میل فدای شما میکنم. من خود را به شما میدهم. این است اصل و اساس و بنیاد واقعی نظام جدید یا عهد جدید خدایی که با شماست و این عهد را بسته است. این است بنیاد نظام من، یعنی بنیادی که بر محبت تا نهایت فدا شدن، یعنی محبت جانبازانه بنا شده است. پس شما هم نان و شراب را بگیرید و در میان خود تقسیم کنید که به من این از من پیروی کنید و زندگی خود را مصروف خدمت به دیگران نمایید. همه چیز را در زندگی خود بگیرید و آن را برای دیگران به کار ببرید. تنها با این طرز فکر قادرید اجتماع بشر را تغییر بدهیم. بله دوستان عزیز، مسیح با این عمل فداکاری خدایی را نشان می دهد. عمل دوم مسیح همان سپاسگزاری بود. می فرماید که او نان و پیاله را گرفت و شکر نمود، خدا را سپاس گفت. سپاسگزاری و تبرک وقتی که ما در عشای ربانی جمع می شیم دوستان و خدا را شکر می کنیم، در حقیقت هم نان و هم پیاله را تبرک می کنیم. این دعای کشیش نیست که سحر یا جادو کنه و پیاله و نان را تبرک می کند، بلکه این خود خداوند است که به وسیله دعاها و ستایش و پرستش بندگانش آن را تبرک می نماید و به همان نحو که نان و شراب جسم ما را تقویت می بخشد، به همان نحو وجود عیسی مسیح که نان و شراب و علامتی از آن می باشد، جان و روان ما را نیز نیرو می بخشد. عمل سوم در اشیاء ربانی همان خورد کردن یا شکستن است. میگه مسیح نان را گرفت، شکر کرد و پاره کرد یا تکه تکه نمود و به شاگرداش داد و گفت بگیرید و بخورید که این است بدن من که در راه شما فدا می شود. کار مسیح بود که عملا تعلیم دهد که اساس واقعی اجتماع باید بر روی محبت جانبازانه قرار بگیرد. و از این جهت بود که خودش بر روی صلیب فدا شد. جسم او از ضرب میخا و سرنیزه ها پاره پاره گردید و خون او ریخته شد. حالا در اثر این فداکاری بود که نیروی تازه‌ای در جهان سر داده شد که ما نیز باید خود را در معرض این نیروی جدید قرار بدهیم. ما هم باید خودمون رو خورد و شکسته کنیم تا قلقش وجودمان زدوده بشه و برای خدمت به خدا صافی بگردد. نان و شراب در اشیاء ربانی داروی بیهوشی و یا سحر نیست که شنوندگان و شرکت کنندگان را بی‌حس و یا بی‌تفاوت می‌کنه، بلکه مانند مواد منفجره روحانی است که باعث تغییرات کلی و عمیق در شخص میشه و در نتیجه در خانواده و در جامعه خواهد بود. و سرانجام عمل چهارم که مسیح در اشیاء ربانی انجام داد همان دادن و گرفتن بود و یا مشارکت. مسیح در شام آخر نان سر سفره و جام را گرفت و پس از شکرگزاری آنها را به حواریونش میده و گفت اینها به مثابه جسم و خون من است که در راه شما فدا می شود. حواریون هم آن را پذیرفتند و در حقیقت نوشیجان کردند و مشارکت با یکدیگر داشته شروع به تفکر و تعمق نمودند در گفتار و عمل عیسی مسیح نمودند. دوستان، امروز نیز در مراسم عشای ربانی قطعات کوچکی از یک قرص نان بریده شده به هر یک از شرکت کنندگان یا ایمانداران به مسیح داده می شود و جامی نیز دور گردانیده می شه که هر یک جرعه از آن بنوشن. این عمل مشارکت را تثبیت می کند و چون همگی از یک قرص نان غذا می خورن و همه از یک جام می نوشن، وحدت خود را با او که نان حقیقی و تاک حقیقی است با یکدیگر عمیقا احساس می نمایند و پیمان خیش را با وی تجدید می کنند. در مشارکت با او و با یکدیگر است که هویت واقعی خود را بهتر و عمیق‌تر درک می‌کنیم. به وجود خود قبل از اینکه به مسیح ایمان بیاوریم نظر می‌افکنیم و بعد به تغییرات عظیمی که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح و به خاطر فداکاری و جانبازی او در راه ما به وجود آمده است نیز نگاه کرده به محبت عظیم خدا پی می‌بریم، زیرا در عضویت در بدن اوست که می‌توانیم حقیقتاً خیشتن را بیش از بیش بشناسیم. باید گفت که اشیاء ربانی است که حیات الهی را به طور بسیار ویژه‌ای به ما عطا می کند و در حقیقت آن را جزو وجود خود می کنیم تا در سفر عمر نیرو بیابیم و در قدوسیت الهی زندگی خود را ادامه بدهیم. این است اشیاء ربانی که در آن سر عظیم قدرت خدا و محبت لایتناهی عیسی مسیح نهفته است. و برای همین است که حضرت پولس به مسیحیان خاطر نشان می سازد که قبل از اینکه در این مراسم مقدس شرکت بجوید خود را بیازمایید یا خود را تفحص کنید، ببینید که چه گناهانی مرتکب شده اید و بعد آن را اعتراف کنید. نباید در حالی که گناه در قلب و فکر شما هست در این مراسم شرکت کنید، زیرا روح خدا تحمل گناه را ندارد. نباید در حالی که گناه در قلب و فکر شما وجود داره به حضور خدا در این سفره مقدس شرکت کنید، بلکه باید اول به همه گناهانی که دانسته یا ندانسته انجام دادید اعتراف کرده و از خدا طلب بخشش کنید. باید اول قلب خود را از پلیدی ها و خطایا و غرور و خودخواهی و هر عمل ناشایست خالی کنید تا به جای آن برکت خدا را جایگزینش سازید. لیوانی را در نظر بگیرید. اگر لیوان از آب گلالود لبریز باشه، هر چقدر هم آب تمیز روی آن بریزید در لیوان جا نمیگیره، چون ظرفیتش از آب گلالود پر شده است. وقتی هم قلب ما دوستان از گناه و بدی پر باشه، چگونه انتظار دارید که عطایای خدا در قلبتون جاری بشه؟ در آیه 25 حضرت پولس از عیسی مسیح نقل قول میکنه که در حین اجرای مراسم عشای ربانی میگوید این است عهد جدید من در راه شما. مقصود از عهد جدید اشاره به پیمانی است که خدا یکتا با جمیع انسان‌ها، نه فقط یهودی‌ها، بلکه با همه انسان‌ها از طریق مسیح می‌بندد. و برای همین است که انجیل مقدس را نیز عهد جدید می‌خوانند. عهد اول یا عهد عتیق اشاره به عهد و پیمانی است که خدا به وسیله موسی با قوم بنی اسرائیل بست. خدا در آن عهد به اسرائیلی‌ها می‌گوید که اگر شما از اوامر و شریعت من پیروی کنید، آن وقت شما قوم خاص من خواهید بود و از شما مانند فرزندانم نگهداری کرده و برکت مخصوصی خواهم داد. پس قوم با خدا عهد بستند که همیشه وفادار بمانند، اما همونطور که از تاریخ میتوان دید آنها همیشه پیمان شکن بودند. آن عهد عتیق محسوب میشه، چرا؟ چون حالا در عیسی مسیح خدا یک بار دیگر با مردم عهد میبندد، اما این بار با همه امتها. خدا همه ملتها را دعوت میکنه که قوم خاص او باشند و با پذیرفتن و ایمان آوردن به عیسی مسیح از فیض او استفاده کرده بخشش گناهان را به دست بیاورند و صاحب حیات جاودانی بشن. همه انسان‌های عالم امروز دعوت می‌شوند که با خداوند در این عهد جدید پیمان ببندند و با اطاعت از کلام او و پیروی از مسیح زنده عنایات الهی را نصیب خود کنند و خدا آن وقت پدر آنان محسوب خواهد بود و آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. عهد جدید بازگو کننده فیض خدا برای همه مردم جهان است. در سایه آخر فصل 11 حضرت پولس اشاره به مطلبی میکنه که در تورات نیز خداوند آن را اعلام کرده است. او علت مریضی و حتی مرگ را که بر اثر مراد نکردن شرایط شرکت کردن در اشعار ربانی به وجود آورده است را در تفحص نکردن قلب و حکم نکردن یا داوری نکردن خود شخص میدونه. میگه اگر ما بر خود حکم میکردیم، حکم بر ما نمیشد. یعنی اگر قلب خود را میسنجیدیم و به گناهان خود اعتراف میکردیم، خشم خدا را نصیب خود نمیکردیم. مقصود رسول خدا اینه که اگر بیش از شرکت در مراسم عشای ربانی با دقت خود را نیازمایید، بدانید بلای خدا نصیبتون میشه. ولی اگر خود را بیازمایید و به گناهان خود اعتراف کنید و توبه کنید و پاک بشید، دیگر لازم نیست خدا شما را محکوم و مجازات کند. بله دوستان عزیز، این است معنی و مقصود عشای ربانی. عشای ربانی که مقدسترین مراسم در مسیحیت است که یاد آور بزرگترین فداکاری و جانبازی برای بشر می باشد. یعنی فداکاری عیسی مسیح در راه من و شما.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.